شده یک ارتباط پیامکی است. 021-22-65-21-00 ارتباط تلفنی است. هر چه دل تنگت میخواد بگو، نگی ما نشستیم برای خودمون داریم حرف میزنیم، اون برنشستی پر از حرف، یا نه حرفا رو شما میزنی، ما یاد میگیریم، یه جور مال خودمون میکنیم، شبکه است دیگه، اونم جوانه، به هر حال یه بخشش هم واس ما است.
من همشنبه به دنیا اومدم.
همه چیز میمیره به جز آن لحظه‌ای که زندگی میشه. داستان ها لحظه های زندگی هستن که زندگی شدن.
پوت پیرمرد غبار را از روی آب عکس های سیاه و سفید بلند می کرد و در هوا می رقصاند. عکس مردی با رخت لباس سیاهی لشکر سینما از پشت دستمال گلدوزی شده بیرون آمد. دست غبار قاب بعدی که به رقص در فضای اتاق دعوت شد، قاب عکس تصویر نقال قهوه خانه را به رخ کشید. آقچیچو دستمال را در هوا چرخاند، انگار که چوب نقالی را. صدای هوت کشیدن چایی سکوت را شکست. چند ثانیه بعد دو پیر مرد همزمان نلبکی را کوبیدند روی میز. نریمان گفت: اه چایش سرد زبی، بعد یه صبح تاشوم پنبه زدن اومدیم یه چایی زهر کنیم. پیر مرد دوم که زبیه نام داشت گفت: آقچیچو حتی یادش رفته امروز چپخش را چاخ کنه. گمونم باز خاطر این پریشونی که باز خاطر سیاه لشکری 2000 کف دستش نمیذارن. کل لاله‌زار هم اجنبی ها دکون شیرینی فروشی را انداختن و قهوه خونه ها از چش افتادن. خب دل و دماغ واسه یه آقچیچو نمیمونه. میمونه؟ نریمان استکانش را هل داد آن سمت میز. این که نشد ادله مرد. من خودم چی بشه روزی دوتا تشک پنبه بزنم؟ تو خودت از وقتی گرامافون اومده کم واسه یه محفل روحوزی وعدتون میگیرن. ما هم باز هوشمون به کارمون باشه، کم پروشی نکنیم. آقچیچو چشم از خوابها برداشت، سمت نریمان رفت و گفت: نریمان پنبه بزن، اینجا خونه سالمندانه، قهوه خونه نیست. شما هم مرض فراموشی داری. قهوه خونه واسه 60 سال پیشه، نه چپقی در کاره، نه قلقل سماوری. این چایم فلکسی مرد حسابی. تو 50 سال پنبه نزدی، چی میگی؟ نریمان اخماشو در هم کشید. پس این بالش چیه؟ آقچیچو گفت: از اتاق بغلی بلند کردی. چشمای نریمان کاسه خون شد، کمانش رو برداشت و بلند کرد. مرض ببندی به ناف من که گردن نگیری سماور آتش نبوده؟ آقچیچو دستایش رو روی سرش گرفت. زبیه التماس کنان گفت: نریمان جان، جان خودت ببخش. آقچیچو چشمایش رو بسته بود و فریاد میزد: والله که اینجا خونه سالمندانه، نزن. نریمان نعره زد، کمان را بلند کرد. آقچیچو و زبی چشمایشان را بستند. آقچیچو گفت: کاش که قبل مردن پسرمو میدیدم. نریمان کمان را روی هوا چرخاند و گفت: ای چای سرد داده ما را، آتش به سماورت بیفتد. و بعد هم زد زیر گریه. آقچیچو که گمان نمیکرد زنده مانده باشد، هاج و واج مانده بود. نریمان میان گریه خندید: گمونت کمونم و حروم ملاجت میکنم؟ نه خیر، من دلخور میشم، قیزم میگیره، ولی دلم نمیاد پنبه کسی رو بزنم. میگم اگه سماورتو سرده الهی آتیش بهش بیفته که منم چای لبدوز و لبسوز نصیبم بشه. مردن تو چه دردی از روزگار دوا میکنه؟ حال خوش اینهو مرزه، از آتیش سماورتو تا کمون من تو هنجره زدی. آقچیچو دستش رو روی شانه های نریمان گذاشت. تو عاشقی نریمان، چه هوشت باشه الان 70 سال پیش نیست، چه هوشت نباشه، عاشق بد نمیخواد. زبیه گریه میکرد اما فراموش کرد برای چه. آقچیچو گفت: زبیه جان، حالا که یادت نمیاد برای چی اشک بریزی، بالش اتاق بغل رو ببر بهش بده. پیرمرد تا این بالش نباشه خواب به چشاش نمیاد. نریمان باز هم اخمایش رو در هم کشید. به من میگی دوست غافله؟
دنیا اومدم.
آرزوهات بیشتر بشه اون روز دیگه، پیر شده قلب تو واسه همیشه تو رو دیدن زیر بارون با تو خندیدن مثل بازم خواب تو ببینم. تو راحت از عشقم گذشتی و بازم من آرزوم اینه برگردی پیشم. همیشه تو ذهنم میمونی اما من تو خاطرات تو کم کم گم میشم. تو راحت از عشقم گذشتی و بازم من آرزو میره برگردی پیشم. همیشه تو ذهنم میمونی اما من تو خاطرات تو
خوبان من، عزیزان من، دور و نزدیکان من، هم شهریای من، هم کشوریای من، هم زبونای من، حتی اونایی که فقط یه صدا دارن میشنون و معنی این صدا و آدمی که پشت این صدا هست رو نمیشناسن. همین که انرژی متبادر میشه، چون بعد از انرژی بود که چهره آمد، چشم آمد، گوش آمد، حرف آمد، کلام آمد و بعد مغز اضافه شد و دانش آمد. مهم اینه که شما ما رو بپذیرین و خیلی سخته که این همه تنوع سلیقه رو یک جا آدم جذب بکنه فقط از طریق تصور معنای صدا. شبکه جوان این تصور رو تبدیل کرده به یک واقعیت از زمانی که شروع کرد و متولد شد و مجریان و گویندگان و تهیه کنندگان و صدا برداران و همه عزیزانی که در این مجموعه قرار گرفتن جانشان را، خونشان را، اومدم مقدمانو میگم خانشان را، حتی خانشان را، یعنی سفره زندگیشون را هم فدای شبکه جوان کردن تا بتونن ارتباط خوبی رو با مخاطبشون داشته باشن. شبکه جوان رقیب تلویزیونه، اینو صادقانه اعلام میکنم و خیلی خوشحالم که در پنجشنبه‌ای که اسمشو گذاشتیم من پنجشنبه به دنیا اومدم در خدمت شما هستیم. ما یک رقیب دیگه داریم، اونم فضای مجازی سوشیال مدیایی که در پادکست ها در شیوه‌های مختلف تصویری مخاطبین خاص خودشو داره. ما سعی کردیم که حد وسط باشیم، نه این باشیم نه آن، همین باشیم و هم آن، و هر روز مثل یکی تازه متولد شده کودک درونمون رو پرورش بدیم و در کنار شما قرار بگیریم و سعی کنیم از کسانی که کودک درونشون رو دوست دارن هم دعوت بکنیم. کنار من آقای فائزه نازنین با اون لحن زیبا، چهره متین، دوست داشتنی، مخملین روح نشسته و یک بانوی بسیار با صلابت، یک بانوی بسیار با استقامت، هنرمند نازنین، اهل ترجمه زبان انگلیسی، اهل هنر، بازیگر، چهره آشنا، نامشون خانم ماندانا سوری نشستن. سلام میکنم دوباره به کسایی که ما رو تماشا میکنن از راه گوش و امیدوارم که بتونیم از این برنامه که محوریتش ایجاد انگیزه در مقابل مبارزه با مشکلات تولد دوباره و پرورش کودک درونه با هم ارتباط عاشقانه خوبی رو داشته باشیم، حتی اگر مردیم، چرا که میگویند ای کاش گوری بودم که میبایست تو را در آن دفن کنند تا برای ابدیت تو را در آغوش میکشیدند. پس عشق حتی بعد از مرگ هم وجود داره. اینو گفتم تا به خانم ماندا سوری شروع بکنیم که خانم سوری مهربان، نگاهتون به مرگ چیه؟
بسیار نگاه زیباییه.
زیبایی با. مثلا چه آرزو کنیم الهی بمیری زندگانی
مثلا. نه ولی واقعا شما واقعا بزرگواری، روح بزرگی دارید و مطمئنم که بعد از این که حالا بعد از هزار سال اتفاق بیفته آدم هایی مثل شما و مثل من که کوچک شما هست واقعا از بین نمیره صداشون، احساس میکنم باز هم سخنوری میکنیم.
باریکلا
به نظرم اینطور هست.
آقای فیاض عزیز، سخت گاهی وقت آدم میترسه راجبه یک نیستی صحبت بکنه. ما همیشه دوست داریم که راجبه هستی هامون حرف بزنیم. نگاه شما به مرگ چیه؟ آیا فقط وقتی که جسم ما تجزیه شد یا دیگه قلبی نتپید، نفسی نبود و ما رو کفن پیچ کردن و از آن گویان بردن و در جایی دفن کردن مرگ صورت میگیره یا نه؟ همونطور که ما راجبه تولدهای معنوی صحبت میکنیم، مرگ معنوی هم وجود داره.
الان مرگ معنوی رو بهش اشاره بکنیم،
هر چی که الان به دلتون شد.
خود مرگ من فکر میکنم کارکردش به اون فعل خودش خب یه ماجراست، ولی یه کارکردی داره در زندگی. خب و اون چیزی که توی زندگی
خودش یا ترسش
بودنش و حق بودنش
احسنش.
خب همون چیزی که در واقع بوکوفسکی میگه که در واقع همه ما روزی خواهیم مرد و همین به تنهایی کافی است که ما همدیگر دوست داشته باشیم. فکر میکنم وقتی میبینیم که در واقع در انتها هیچ چیزی ماندگار نیست و جاویدان نمیمونه، این لحظه که ما کنار همدیگه هستیم و قدرش رو میدونیم، مزه حتی آبی که کنار همدیگه داریم مزه میکنیم، یه لیوان آب حتی یه لیوان چایی، و اون لحظه این نوری که اومده اینجا، همین گفتن صحبتی که الان داریم، این هم صحبتی خیلی جذاب و شیرینش میکنه. اما اون نکته دومی که شما فرمودین در واقع مرگ معنوی، هر جایی که ما اول از همه اون جمله بسیار زیبایی که خانم سوری گفتن، اون دوست داشتن خود، اول از هر چیز خودمون رو دوست نداشته باشیم، یعنی با خودمون قهر کنیم و بعد به خودمون ظلم کنیم، یعنی جلوی خودمون رو بگیریم، خودمون رو ناامید کنیم و دنبال بهانه‌ای باشیم که در واقع خودمون رو مسدود کنیم و ارتباطاتمون رو قطع بکنیم. اول این و بعد دوست نداشتن آدم‌های دور و برمون و بعد دوست نداشتن زندگی و بعد همه اینا باعث اون مرگ معنوی میشه.
دقیقاً. اما هست باعثش رو گفتین، اما هست خانم سوری، در طول زندگیتون با این مواجه شدین که یک همچین کاری با خودتون بکنید؟
بله.
آدم ها رو از خودتون دور بکنید؟ بله. نگاهتون خاکستری رو به مشکی بشه، خودتون رو از زندگی و هیجاناتش ترد پیش اومده؟
بله.
ای بابا،
بنده با این که حالا در تلویزیون کار طنز کار میکنم، اما در زندگی واقعیم بسیار معمولا با دیفالت هم خاکستری بوده، مگر اینکه روز دیگر مثلا اتفاقی میافتاد که نخواست خاکستری باشه یا من نخواستم. ولی بعد از یه سری اتفاقات و همین تولد دوباره‌ای که داشتم، اتفاقی که افتاد این شد که حضور پیدا کردم توی همون لحظه، توی آن. وقتی که حضور پیدا کردم دیدم که خیلی چیزا رو آدم میخواد پیش ببره. آیا میتونه؟ بله میتونه. و این رو پیش بردم و جلو رفت و مرگ معنوی خیلی جاها برای من حتی پیش آمده، ولی بعدش دوباره این هم تولد دوباره داره. راست شد.
آفرین آفرین.
این هم تولد دوباره. بذار
من زرنگی بکنم که بگم مثلا من مجری برنامه. پذیرش یا انکار، به نظرم دو تا رفتار روحی روانی است کنار هم دیگه که خیلی لب به لبن. اگر من پذیرش شکست داشته باشم، یعنی اینکه شکست خوردم یا نه، بعد از پذیرش باید مدیریت کنم خودمو، یا اصلا انکار زندگی بکنم موفقم. یه ذره پیچیدش کردم قضیه رو. آقای فیاض داره به دوردستا نگاه میکنه که چی داری میگی زندگی اینجوری میکنی؟
نه خواهش میکنم، خیلی هم اتفاق افتاده.
شما زمانی که این قهر رو با خودتون کردین، چیزی رو انکار کردین یا نه چیزی رو پذیرفتین؟
هم پذیرفتم هم انکار کردم.
آها.
اون چیزهایی که به عزت نفس من اضافه میکرد رو انکار کردم و اون چیزهایی که برای من نامناسب بود و مناسبم نبود رو پذیرفتم. کاملا این یه الفا و یه چیزی داشت که من کاملا همون شکلی انجام دادم. یعنی میتونم بگم که من آدمی هستم که خیلی جاها خیلی تیست ها انجام دادم، رفتم به قولی میگن که سرت بخوره به دیوار برگردی، رفتم و برگشتم. مرگ معنوی برای من خیلی جاها پیش اومده و دوباره یه چیزی که دارم میگم since when، ببخشی تا کی؟ تا کی حالا سکوت کنیم قصه بخوریم؟ تا کی اتفاقی افتاده؟ تا کی بعدش که باید زندگی کرد.
من وارد جزئیات نمیشم. بله. اجازه بدین یه فضا شکنی بکنیم، بگیم که ما برنامه پنجشنبه به دنیا آمدم رو در موزه هنرهای معاصر تهران واقع در کارگر شمالی داریم تهیه میکنیم و تقدیمتون میکنیم. خیلی جای با صفا و دوست داشتنی و باحالیه، یعنی شما کاملا انرژی آثار رو میبینید. مثلا اگه فرصت بشه میخوام از تهیه کننده خوب برنامه مدیریت بخش نازنینمون خواهش کنم که با مدیریت اینجا یه صحبتی بکنن. یه حوض روغن داره. حوض روغن یعنی چی؟ یعنی یک اثر هنری که تعریف شده، شما یک آینه ای رو به شکل تیره در یک ابعاد مربع بسیار بزرگی در مرکز موزه میبینید که هیچ گونه حرکتی نداره و این حرکت نداشتنه توجه چشم شما رو به خودش جلب میکنه و وقتی نگاهش میکنید میبینید که نه، در این سکون داره با مدار زمین حرکت میکنه. و وقتی یک هنرمند اینقدر فرازمینی میشه، قطعا مثل صحبتی خانم سوری، آقای فیاض اومده هیت خودش رو انکار کرده، پذیرش کرده و اینقدر به یک پالایش رسیده که ما یک همچین اثر ساده ای، ما بارها همچین روغن ریخته رو زمین رو دیدیم ولی ما اثر هنری بهش فکر نکردیم، ولی الان مرکز هنرهای معاصره. از اینجا شروع میکنیم و یک موزه گردی هم خواهیم داشت برای اینکه انگیزه بشه که برای شما عزیزانی که هنر انفرادی دوست دارین، نقاشی هنر انفرادیه، یک قلم، یک کاغذ و دنیایی که در ذهنتون میتونید متصورش بکنید و این به شما کمک میکنه که یک ارتباط جدیدی با دنیای خارج از ذهنتون برقرار بکنید و بهتون آرامش میده. راجع به نقاش‌های یا هنرمندان معاصر و کهن هم صحبت میکنیم. این آیتم رو با اجازه سردبیر برنامه وارد مجموعه خواهیم کرد. 30881 پیامک 0 22 65 21 03 هم ارتباط تلفنی داشته باشین. ما راجع به عشق صحبت میکنیم، تولد دوباره صحبت میکنیم و کودک درون مونده. بریم و برگردیم.
نیامدم.
دوستان نازنینم، فروردین، اردیبهشت، خدا، تیر، مرداد، شهریور، مهرآب، آذردی، بهمن، اسفند، هر ماهی که به دنیا اومدین حتما برای خودتون یه منمی دارید. یعنی یکی از جهانبینی و دانش شما اینه که میگید که طرف مقابل من چه ماهی است، من چه ماهی هستم، چه خواهد شد، بابام چه ماهی بود، مادرم چه ماهی بود. اما اینها چرا باید میشه جهانبینی و دانش ما؟ چرا فکر میکنیم ماهی که به دنیا اومدیم رو باید ملاک شخصیتمون، ارتباطمون و جهانبینیمون قرار بدیم؟ این بر میگرده به نوعی به کودک درون ما. چرا که ما دوست داریم که این کودک رو بشناسیمش. از کجا شروعش میکنیم؟ از ماهی که جسم ما به اندازه کودک درونمون کوچک بود، اینو به عنوان ملاک یا پایلوت یا ابتدای شناخت خودمون قرار میدیم. اما چقدر این شناخت درسته، غلطه، چقدر میتونه مؤثر باشه رو میذاریمش کنار. قطعا کتاب‌ها و مراجعی وجود داره که میتونید ازش استفاده کنید. در تولد ما با اینا کاری نداریم. ما میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که خانم سوری، مهمان مهربان برنامه ما، که هنرمند هستید، مترجم هستید و در آثار قشنگ و بیادماندنی چه در حوزه طنز چه در حوزه درام فعالیت داشتید و با آقای مهران مدیری عزیز که خیلی دوست دارم باشون کار بکنن همچنان مشغول به همکاری هستین، کودک درون یعنی چی؟ داریم، نداریم، باید باشه، نباشه؟ بازم یکی از این تعارفای محلیه.
خیر، کودک درون واقعا وجود داره، حقیقتا وجود داره. ولی چرا گفتم واقعا؟ چون در واقعیت و جهانی که هستیم و زمانی که حضور فیزیکی داریم وجود داره. کودک درون یه جاهایی که به لس یا منفی میگیره میشه کسی که لجبازی ها یا یه سری کارها داره. کودک درون زمانی که به مثبت گرویده میشه قشنگ این شکلیه که طرف تناز خیلی خوبیه، میتونه کاراکتر خیلی خوبی برای شخصیت خودش حالا یه جوری درست دست و پا کنه. و اینکه به نظر من کودک درون وجود داره.
من یه خواهش داشتم از شما جناب زندگانی و سرکار خانم سوری و همه دوستانی که ما رو میشنون که برای چند لحظه برین به کودکی و یک خاطره خوبتون که ذوق کردین توی اون رو به خاطر بیارین. و همین الان من میتونم بگم شما اگه خودکار داشته باشید میتونید بنویسید، اینقدر خوب بنویسید که شاید باش گریه کنید از شادی، از ذوق، از اون وصل شدنتون به یک لحظه خیلی عمیق و شاد. خب و شاید حتی بگی ای کاش الان میتونستم اون لحظه باشم و توی اون لحظه زندگی کنم و خیال این فرصت رو به آدم میده. کودک درون همون اونه، اون نگاه ناظر بر کودکیه با تمام همون خواسته ها، رویاه ها، آرزوها، اون نگاه به آینده و حالا تجربه که اون لحظه داشته، دیده شدن ها یا نشدن ها، رسیدن ها یا نرسیدن ها، برآورده شدن چیزایی که میخواسته یا نه.
بله.
همه اینها و حالا با تمام شکل فرهنگی توی خانواده بودن و و و میگم نسبت به هر خانواده، هر فرزند، هر حتی کدوم فرزند همش فرق میکنه، تجربه های مختلفی میشه، اونو با خودمون داری. امیدوارم که برای هممون اون بچه شاد باشه. خب
دقیقاً
و فقط میخوام بگم که اینو بگم پرحرفی نکنم،
نه خواهش میکنم، لذت
میبرم، کمک میکنه بهمون اگر حالش خوب باشه که ما بتونیم الان خوب زندگی بکنیم و یه لحظه هایی که همه چی به ما فشار میاره و شاید شرط برای ما سخت بشه، اون میتونه زندگی رو شیرین کنه برای ما. خود ما هستیم که در واقع خیلی جمع شده و توی یک بسته‌ای میتونیم گاهی وقتا بریم سراغش و با اون خود در واقع ارتباط
بگیریم. سردبیر برنامه نازنین محبت کردم با خط پزشکی یک متنی رو در تو صحبت شما خلاقیت کردن نوشتن، من میخوام با همون اشتباه ها بخونم ولی صدای تصحیحشون از دور بشنویم. گفته که ما از کودکی من عبور نکردیم بلکه کودکی همیشه همراه ماست. یعنی وقتی 20 ساله شدیم در حقیقت از 8 سالگی عبور نکردیم. ما یک 8 ساله درون داریم که یک ساله میشه، چهار ساله میشه، فلان ساله میشه و 20 ساله هستیم. امیدوارم تاثیر خوبی گذاشته باشه این متن که براتون اجرا کردیم، ولی میخوام بگم که آقا ما مستندیم، تو موزه هنر معاصریم. یک نقاشی از چند تا خط پاک کن شروع میشه و بعد یواش یواش پاک نمیکنیم، خطا بیشتر میشه، بعد میشه نقاشی. درست عرض میکنم؟ بسیار خوب. ببینید اگر من با شما مخالفت کنم انکارتون نمی کنم، مخالفت حق هر انسانی است برای اینکه به یک پذیرش جدید برسه. ما اگر خاطره خوبی در کودکی نداشته باشیم و بیشتر آرزو داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟
قطعا خانم سوری جا
به مثال بزنم، از یک بچه یک کودک کاری پرسیدن که آرزو چیه؟ و من خیلی تلخین رو بگم، ولی با این آرزو لبخند میزد بچه، با این آرزو فالش رو داشت میفروخت. آرزوش این بود که بتونم یه بار چلو کباب بخورم. قطعا وقتی به این آرزو برسه آرزوی بزرگتری رو متصور میشه.
بله.
وگرنه نمیشه.
آیا ما میتونیم آرزوها رو جز انگیزه های کودک درونمون بدونیم یا نه خانم سوری؟
بله کاملا.
خب
کاملا این اتفاق میفته و فکر میکنم این اشتراکی که ما توی صحبتی که کردین داشتیم، من خاطره خاصی در بچگیم ندارم، اما خود من چیزی که آرزو داشتم تمام اینها شد یه تایتل، یه ساب تایتل، و من انجامشون دادم و بهشون رسیدم الان. جالبه که بدونید آقای زندگانی عزیز و آقای من به همه یه تک تک آرزوهام چه غلط و چه درست رسیدم. من جز کسانی هستم که میتونم بگم که من واقعا این ویشم کام ترو شده خیلی زیاد، یعنی آرزوم برآورده شده خیلی زیاد، این رو به چشم در واقعیت دیدم و اتفاق افتاد و یه جاهایی خودم درست آرزو نکردم یا از اون چیز حالا علم کافی رو نداشتم، اما اون چیزی که آرزو کردم همش انجام شده و خیلی برام جالب بوده.
آقای فیاض، پول چقدر در رسیدن به آرزوها و نشخوار کودک درونمون میتونه مؤثر باشه و بی پولی چقدر میتونه مؤثر باشه؟ آیا اصلا پول میتواند مؤثر باشه؟
یه جایی از صحبتیم که من اگه نگرش رو جمع بینی خودم رو بگم، همونایی که میشتون یه چیزی تو دلشون به من میگن، هم شما. خب ولی میخوام اینو صادقانه عرض کنم.
خواهش میکنم.
ببین من الان در واقع میتونیم بریم مثلا توی یک مسیری برسیم به یه نقطه، مثلا همینجا توی همین موزه میتونیم آثار رو ببینیم، میتونیم دوستامون رو ببینیم، میتونیم مثلا سوراخ‌های زیر این بتون رو ببینیم، اوه اینجا چرا ریخته، اونجا چرا فلانه. من میخوام بگم بچه سخت، من اصلا دوست ندارم به زندگی خودم اشاره کنم، ولی من از بچگی کار کردم و اتفاقا تو پارکونام کار کردم. خب شرط و فکر میکنم اکثر ایرانی‌ها تو بچگی کار کردن، شرط سختم هممون به یه شکلی داشتیم، حتی به نظر من آدم مرفهم، چون من با یه آدمی که خیلی خیلی زندگی مرفهی داره داشتیم صحبت میکردیم، یک چیزی رو گفت که من گفتم چه خوب که من اون کودکی داشتم اینو نداشتم، یعنی اون چیزا رو داشتم. یک اتفاقی واسش تو خانوادهش افتاد و یک پدری داشت که رفتارایی داشت که اصلا اون یه شکل دیگه بود. میخوام بگم همه به خودشون و ببخشید حرف توی حرف میشه، توی سیرسه پل داشتم قدم میزدم،
این چالش واقعا پیش میاد. بله
دهانه
یه پرانتز یه پرانتز نگفتن روی سیرسه پل، گفتن توی سیرسه پل، برای اینکه پل سیرسه پل انقدر این هلال هاش قشنگه که وقتی میری انگار رفتی توی سیرسه پل، طبقه پایین هم داره. با همون توی سیرسه پل ادامه میدین که درسته.
یه دختر پسر ایستاده بودن، پسر به دختره گفت که اسمش اونو یادم نمیاد، اسم پسری یادمه که سعید بود، چون جواب دختر خیلی پررنگ بود، منم اون ور بودم دیگه میشتیدم ناخداگاه پوزیش
ناخداگاه، ولی بعد خداگاه شد.
بعد گفت که خوش به حالت تو که بابات اینقدر داره که تو اصلا دغدغه ای نداری. بعد دختره یه آهنگی هم داشت صداش گفت که سعید هر کی دردش تو دل خودشه. این کلمه رو اصلا یادم نمیره، اینقدر از عمق قلبش گفت، تو ذهن من موند این نکته‌ای که اون گفت. حالا آوردمش اینجا اینو بگم، ما تو بچگیمون حتی تو شرط سختم باشیم، شاید طعم اون لقمه نون و پنیر، شاید اون قولی که دوستی که تو مدرسه داشتیم وایستاد پاش و ما رو نفروخت، شاید اون معلمی که ما رو بوسید جایی که بزنه، شاید اون جمله‌ای که توی یک کتاب درسی خوندیم و هنوز که هنوز یادمون نمیره، شاید یه بوی خوبه که از دم خونه رد می‌شدیم و در واقع شنیدیم و بعدش شاید حتی اونو مزه کردیم به خاطر حال فرصتی که بهمون داده شد. شاید بوی نونه، شاید میدونی دیدن یه گله، شاید یه گربه است که مثلا همیشه دم خونه ما می‌ایستاده. میتونیم یه چیزی پیدا بکنیم که بگیم که آره من اینو تجربه کردم و بله هزار تا چیز سختم هست، فقط میخوام بگم اون چیزی که توجهمون رو به سمتش جلب میکنیم
معنای باقی زندگیمون میشه
و ماییم که اونجوری نگاهش میکنیم.
باریکلا، 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 مرسی. این سردبیر مهربان و جب...